علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروف. اگه مثلا فرض کنید یه آدم عادی بخواد این کارو بکنه، انسان باش دشمن میشه و به کلی از او قطع رابطه میکنه و حتی ممکنه که کتکش هم بزنه، ممکنه که برخورد خیلی شدید هم باش بکنه. همین مطلب رو. اما نسبت به پدر نه، نسبت به پدر باید مراقبتش کرد، باید بهش گفت پدر من مشرک نمیشم ولی احترام شما جای خودش، تو چیزی لازم دارید برم براتون بخرم بیارم، کاری اگه به دست من هست بگید که انجام بدم. اینم یک نکته که باید دقت کرد که مدارا نسبت به افراد مختلف فرق میکنه، چنان که جا به جا فرق میکنه. یه وقت جاییست که شما اختزای تقیه، اونجا تقیه حاکمه، باید انسان تقیه بکنه.
ماله.
اونجا مدارا خیلی وسعت پیدا میکنه تا جایی که مکان تقیه نباشه. شما مثلا اونجایی که تقیه اختزا میکنه حتی واجب رو هم میتونی کنار بذاری. برای سجده من از علامتهای شیعه تأثیر بالجبینه دیگه.
ماله.
که موقع سجده پیشانی به خاک بذاره. حالا اگر تقیه اختزا میکنه شما پیشانی به خاک نذار، نمازتون درسته، ثوابم بردی. باز اینم از اون نکاتیست که فرق میکنه که انسان جا به جا باید بعضی چیزها رو اگر بخواد پیش خودش تو خونه خودش نماز بخونه سر به فرش بذاره، نمازش باطله.
بله.
اما اگه اون جایی که تقیه اختزا میکنه بخواد نماز بخونه، به هر چی که سجده کنه به فرش، فرش ابریشمی سجده میکنه، هم نمازش درسته هم. پس نمیشه که یک حکم قاطع داد بگیم که حد مدارا اینجاست. من سه چهار تا فاکتور رو گفتم.
بله.
تعداد این عوامل خیلی بیشتر از این هم میتونه باشه.
بله بسیار خوب استاد. تو سوره مائده پیش از آیه انما ولیکم الله و رسوله الاخر شاید یکی دو صفحه در مورد این مسئله مانو میده که یهود و نصارا رو اولیا خودتون قرار ندید، با اینا مراوده به این شکل حالا دوستی محبتی با هم دیگه نداشته باشید و مواظب باشید که اینا ممکن استش خلاصه بخوان سرپرستی شما رو به عهده بگیرن، ولیکن سرپرستی شما با خدا و رسول استش. این نکته که حالا این شعری هم که ایشون اشاره کردن و ظاهرا در برنامه پیشتر هم شما اشاره فرمودید که با دشمنان مدارا، خب دشمن حالا اسمش روش هستش، گاهی وقتا خب معلوم هستش میخواد مثلا یه نظام اسلامی رو از پا دره، واقعا با این مدارا ممکنه، یا کسی که حتی در داخل هستش او یه کار منکر داره انجام میده، من میتونم واقعا با کسی که اهل گناه هستش مثلا حالا بعضی از گناهای ظاهری که تو همین برنامه هم در مورد بی‌حجابی اینا بسیار شما توضیح فرمودید، من واقعا چه مقدار میتونم مدارا بکنم با این افراد؟
نه چند نکته باید از هم جدا بشه. اونجا بحث ولایته، بحث دوستیه، دوستی مربوط به قلب میشه نه رفتار.
بله.
در رفتار همه اونها رو داشته باشید اما دوستشون نداشته باشید.
بله.
ولایتش رو نداشته باشید، این دوتا باید از هم تفکیک بشه.
بله.
مطلب بعد این که مدارا در جاییست که منجر به گناه نشه، مگر این که عرض کردم با از باب تقیه یا یک وقت تقیه چون خیلی قوی هست.
بله.
و یعنی این که انسان بخواد واجبی رو ترک کنه بگه من مدارا کردم، نه حرامی رو انجام بده بگه من از باب مدارا با اینها، مثلا فرض کن که همسفره با اونها شدم و فرض کن که شراب نوشید، نه اینجوری نیست، در چارچوب قانون متعرض کردم این ستا همه با هم یکیست.
بله.
تو این ستا شما اون بهترین شو بگو، به فرما رو بگو.
بله.
در این حال که دوستش نداری، در این حال که قلبا هیچ محبتی از اون تو دل شما نیست، اما با گفتن به فرما در واقع شما او رو مدارا کردی.
بسیار استاد. پس میدونیم بگیم این که فرمودید غالب عرف مشخص میکنه مادامی که بالاخره شرع یه نکته صریحی در این مورد نداشته باشه.
بله دیگه، اصلا که گاهی ممکنه شرع مشخص کنه، گاهی عقل، گاهی علم و گاهی عرف
هست. بله. بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن و از بحث جناب استاد استفاده کردیم. عزیزان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. شما عزیزان عضو شید و از این برنامه، قسمت‌هایی از این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو بهره‌مند بشید.
پاسخ‌های کوتاه. 917-76-23 پرسیدن چرا اراده خداوند بر بیماری فرد غلبه نمی کند تا بیمار خوب شود؟
چون در این صورت باید همه عالم به هم می ریخت، یعنی همه سنت ها، همه قوانین باید نابود می شود. ما نمی‌دونیم که الان اینجا اراده خدا اینه که این بیمار شفا پیدا بکنه، پس ما دیگه دعا نکنیم، پس ما دیگه به پزشک مراجعه نکنیم. این وقت دیگه زندگی امکان نداشت. اراده خدا بر اینه که اگر بیماری وجود داشت، علل و عوامل مادی و معنوی رو به کار بگیره تا بیماریش درمان بشه. اما اینکه بخواد این سنت ها به هم بریزه، این عادت ها شکسته بشه، دیگه امکان زندگی در دنیا اصلا دنیایی باقی نمیمونه. این ترکی تو ذهن این شنونده محترم ما هست مساوی است با نابود کردن همه دنیا و همه اون مقررات و احکام و قوانینی که بر دنیا حاکمه.
905-99-34 پرسیدند سرانجام جهان بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام چگونه است؟
اگه منظور جهان همین انسانه، همین نسلی که ما از این نسل هستیم، خب بعد از ظهور امام زمان دیگه رفاه و امنیت و پیشرفت علمی و تکنولوژی و صنعت و نمیدونم توحید بر همه عالم حاکم است. آیه 55 سوره نور رو بخونید، ترسیمی از اون دوره رو تو این آیه میبینید. بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، زمین تحت حکومت انسان‌های صالح و مؤمن قرار میگیره، امنیت برقرار میشه، توحید حاکم میشه و رفاه و آسایش و نمیدونم فراوانی و چیزی از این قبیل نتیجه اون دوره هست. البته با ظهور امام زمان هم مسئله تمام نمیشه، بعد دوره رجعت شروع میشه و این دوره هم ادامه داره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق، یعنی از طریق سامانه پیامکی 3553، شنونده عزیز با شماره 0917-4329 سوال کردن و گفتن سوالم این است: مادر اگر بمیرد فرزندش فوراً پیشش می آید؟ و سوال دومی هم داشتن که گفتن که اگر انسان بمیره می فهمه مرده، خبر از این دنیا داره یا خیر؟ بفرمایید.
نسبت به سوال اولشون که ظاهراً منظور اینه که فرزندی که قبل از دنیا رفته حالا یه مادرش بمیره، آیا فرزند فوراً میاد پیشش یا نه یه مدت باید بگذره مثلا فرض کن؟ پاسخ اینه که نه، بلا فاصله بعد از اینکه طرف از دنیا رفت، اقوام و دوستان و آشناها و اینها میان محاصرهش میکنن و شروع میکنن سوال پرسیدن راجع به دنیا و اونچه که در دنیا اتفاق افتاده و کی مرده کی زنده هست. یکی از اهل برزخ میاد میگه اجازه بدید که این نفسش در بیاد، این تازه از اون دالان سخت مرگ عبور کرده، از اون کسانی که مرگ رو تجربه کردن گفتن تونل. تو روایات ما به عنوان پل و قنطره و جسر این چیزها اومده، بیان بذارید این مقدار اون حرارت مرگ تسکین پیدا بکنه بعد بیا ازش بپرسید. این معنیش اینه که فوراً این اتفاق میفته، همین که از دنیا رفته این اتفاق میفته. بعدش سوال میکنم اونم جواب میده و اگه گفت که خب اون کسی که شما ازش سوال میکنید تو دنیا بود زندگی میکرد، امیدوار میشن که خب بیاد پیش خودشون بعد از مرگش. اگه گفت که نه که قبلا مرده، مثلا پس اون 3 سال 4 سال 5 سال قبل مرده، تعبیر روایت اینه که میگن قد هوا سقوط کرده چون بله. پیش خودشون نیومده، میدونن که رفت تو جهنم برزخی. بنابراین بله، حتما فورا اون فرزند میاد پیش مادر. بعد از اون هم هرگاه که یکی از این دوتا اراده بکنن پیشون یکی دیگه خواهند بود. یکی از نعمتهای بهشت برزخی همین زیارتها و دید و بازدید هاست. دو سال کرد که سختی میمیره چی میشه؟ امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که مؤمنین در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن و به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن. دعاشون هم اینه که خدای قیامت رو برپا کن که ما بریم تو بهشت اصلی که بهشت خلد باشه. بنابراین هر زمانی که بخوان اراده کنن که مادر به زیارت فرزندش بره یا برعکس، این اتفاق براشون در بهشت برزخی میفته. و اولش هم که عرض کردم بلا فاصله اونها میان و درباره دنیا ازشون سوال میپرسن، که اشاره کردیم که اونها هم جواب میدن. اما راجع به سوال دومشون،
آره، این که گفتن انسان اگر بمیره میفهمه مرده یا خیر، از این دنیا خبر داره نداره؟
این که میفهمه مرده یا خیر بستگی به این داره که چطور مرده باشه، چه شرایطی داشته باشه. بعضیا نه، بعضیا تا مدت ها مثلا میبینی که صحنه ها عوض شد، مثلا انسان در خواب در عالم رویا چه میبینه و تو عالم رویا میبینه که یه جایی هست که تا حالا اینجا نرفته، مثلا صحنه هایی میبینه که تا حالا ندیده. تا مدت اینجوری تا بعد یواش یواش متوجه میشه. یواش یواش که میگیم باز نه بر حسب زمان دنیا، بر حسب اتفاقاتی که در عالم برزخ میفته. طرف مرده بود، کنار قبرش رفتن برای زیارت اهل قبور، دیدن تو عالم برزخ داد میدادن آی خیار. یعنی بعد از مدت هم که مرده بود، چون در دنیا کارش خیار فروشی بود، هنوز خیال میکرد که خیاری داره و باید خیارها بفروشه و داد میزد. بنابراین بعضی ها تا مدتی متوجه نمیشن، بعضی ها نه بلا فاصله در حالت احتضار متوجه میشه که داره میره، میفهم اینا فرشتگان الهی هستن اومدن استقبالش، این حضرت عزراییله و الی آخر. پس این که میفهمه افراد فرق میکنه، این که
از دنیا خبر.
خبر از دنیا داره، از کدوم، از چند راه؟ آره، یه راهش رو الان گفتیم، استخبار از کسانی که تازه مردن. یه راهش اینه که خودش بر حسب مقامش میتونه از اهلش سرکشی کنه، اطلاع حاصل کنه، ببینه خانوادش در چه حالی هستن. یه راهش اینه که مقام بالایی داشته باشه و محدودیت زمان و مکان و برزخ و دنیا براش نباشه. اهل بیت علیهم السلام دنیا برزخ براشون فرقی نداره، اون وجود نوریشون سعی وجودی داره بر همه عوالم هستی، از جمله هم برزخ رو تحت سلطه وجود نوریشون هست، هم دنیا. و افراد دیگه اینجا فرق میکنن. پس بله، ممکنه از برخی از حوادث دنیا برخی از افراد خبر داشته باشن.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و هم ممنون از این شنونده گرامی که سوالشون رو از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال فرمودن. 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید نظرتون رو درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی که از رادیو معارف پخش میشه، به این سامانه ارسال بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم از استاد محمدی بپرسید که آیا در برزخ هم خورد و خوراک و آسایش هست یا نه؟ تشکر میکنم. من سید یعقوب مساوی، زرنده سوال.
ممنون، متشکریم از شما سید عزیز، اینکه سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد سوال شما رو شنیدن، در خدمت شما هستیم. استاد بفرمایید.
گرچه خب این سوال رو بخش الان جواب دادیم.
بله.
یعقلون من طعام ها و یشربون من شراب ها. از غذای بهشت برزخی مؤمن میخوره، از نوشیدنی های بهشت برزخی مینوشد. اما حالا کاملش اینه که بله، هر دو، هم مؤمن هم کافر، در برزخشون برای زنده هستن، زنده هم نیاز به غذا داره. منتها چون وجود وجود برزخی است، جنس غذا هم از جنس برزخه، نه از جنس دنیا. یعنی طعام برزخی با این طعام دنیا فرق میکنه، چنان که غذای جنین با غذایی که انسان به دنیا میاد فرق میکنه. نسبت به کفار هم همینطوره، اونا هم خورد و خوراک دارن. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که کفار در جهنم برزخی هستن، اونجا دیگه حجره و این حرفا نیست، فله تو جهنم برزخی هستن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، دعاشون هم اینه که قیامت برپا نشه. میگن همینجا که الان هستن تو همین جهنم برزخی باشن، قیامت برپا نشه. در قرآن همین مطلب رو داریم، در آیات سوره مبارکه واقعه فراخون و ریحانون، امام فرمود فل قبر در برزخ و جنت النعیم فرمود فل آخره. پس مؤمن در برزخ غذاش روح و ریحان است، قال این روح و ریحان خودش نیاز به بحث داره. در آخرت نه دیگه، وارد بهش میشه، بهشت خل. فنزل من حمیم فرمود فی القبر و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره. پس کفار اون حاضری یا اون پیش قضا، نمیدونم حالا هر چیز، که دارن در برزخ حمیمه، قضای برزخشون حمیمه، آخرتی میشه دیگه باید جهنم بچشن، باید وارد جهنم بشن، وارد آتش بشن. پس هم کفار هم مؤمنین خورد و خوراک در برزخ دارند. به اون آیه قرآن هم که فرمودی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم
یرزقون،
زنده هستند و نزد پروردگارشون روزی میخورن. همه روزی میخورن، منتهی روزی شهید ویژه عند ربهم هستن اونا.
بله،
شهدا به مقام عند ربهم رسیدن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده عزیز جناب آقای موسوی که سوالشون رو مطرح فرمودند. شما شنوندگان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا به گوشی‌های هوشمند خودتون از این امکان استفاده بفرمایید، برنامه‌های رادیو معارف را بشنوید، برنامه پرسمان اتحادین را نیز میتونید از همین طریق دنبال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553. شنونده عزیز با شماره 0917-97-06 از همین طریق، یعنی طریق سامانه پیامکی، سوالی ارسال کردن و فرمودن هر سال قبل از شروع اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام تعدادی از زوار معمولا 10 روز قبل از اربعین شروع به پیاده روی می کنن و 2 روز مانده به اربعین باز می گردند. آیا ثواب روز اربعین را این افراد می برند یا خیر؟ بفرمایید.
چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که خب ما زیارتی داریم برای روز اربعین که از نشانه های مؤمن هست که ما مسکری فرمودن علامات المؤمن 5، یکیش زیارت اربعین. خب این زیارت مال خود روز 40 هم روز 20 ماه صفره، حالا چه از دور باشه چه از نزدیک فرقی نمیکنه، این میشه زائر اربعین. البته حالا نزدیک باشه ثواب بیشتری داره، دور هم باشه زائر شده، اون باید روز اربعین باشه، غیر از اون باشه دیگه اون دستور اجرا نشده. دو اینکه اگر همه بخوان روز اربعین برن پیاده روی امکان پذیر نیست، عملا نمیتونن این کارو بکنن. حالا پخش بشه مثلا 10 روز قبل شروع بکنن تا چند روز بعدش هم ادامه داشته باشه، آیا خدا ثواب این عمل رو، اون عمل مثلا راهپیمایی رو یا اون همایش بی‌نظیر رو به همه میده؟ قطعا خود متعال به همه ثواب میده.
بله،
چون از جهات دیگر فقط بحث زیارت اربعین که نیست، بحث یک مانور مذهبی سیاسی اجتماعی تألیف قلوب و ابعاد مختلف داره، همه اینها حاصل میشه، اینها همه با این حرکت حاصل میشه، ولی اینکه ممکنه که حالا اون یکیش که زیارت از نزدیک باشه حاصل نشه، ولی اونم با زیارت از دور جاشو میگیره. بس این که ثواب داره قطعا ثواب داره، این که اثر داره قطعا اثر داره، این که شیاطین به وحشت افتادن و این حادثه بی‌نظیر رو بایکوت خبری میکنن خاطر اون آثارشه، اونا میفهمن که این چه مانور با عظمتی است که هیچکس نمیتونه اون حقیقتش رو درک کنه. بنابراین فرقی نمیکنه انسان 10 روز دورتر بره یا 10 روز دیرتر بره، و مهم اینه که تو این همایش بی‌نظیر شرکت بکنه. مطلب بعد این که خب اینا همه به نیت بستگی داره، نیت المؤمن خیر من عمله، همه که نیتش اینه که اگر شلوغ نبود من روز اربعین رفتم کنار قبر امام حسین علیه السلام و همین زیارت اربعین رو میخوندم، زیارت نامه‌ای که برای اربعین داریم، همون رو خداوند ثواب اربعین رو بهش میده.
بله،
حالا چه زودتر رفته باشه چه دیرتر رفته باشه، همین که نیتش اینه. حالا کسی هم نتونست بره به هر دلیل، نیتش اینه که اگر من راهم باز بود، اگر امکان برام فراهم بود، من هم تو این همایش شرکت میکردم، بون هم خدا ثواب اربعین رو
میده.
اینجا دیگه هم بحث نیت مهمه، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره، چون در نیت دیگه ریا و این چیزها نیست، در عمل ممکنه ریا راه پیدا بکنه، در نیت که دیگه ریا نیست.
خیر،
در روایت از پیامبر داریم که من لم یغض و لم یحدث نفسه به قذب ما تعالی شعبت من النفاق، کسی که در جبهه شرکت نکنه و تصمیم و نیتش هم نباشه شرکت کنه، با این حال از دنیا بره، با یه شعبه از نفاق از دنیا رفته. یعنی نیت باعث میشه که انسان بلو جبه هم نرفته
منافق،
جز منافقین نباشه.
بله،
بله. اینجا هم همینطوره. نیت خلاصه کار بسیار مهمی است که با نیت میشه انسان در ثواب این راهپیمایی کنندگان شریک بشه. این که امام رضا علیه السلام فرمود که اگر میخواید که در ثواب شهدای کربلا شریک بشی، مثل اونها باشی، هر وقت یادت میاد بگو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ما با شما بودیم و خدا ثواب شهدای کربلا به شما میده. عرض کرد ما که نرفتیم، اونها تیر خوردن، شمشیر خوردن، نمیدونم تشنه شدن. امام فرمود خدا ثواب رو میده به کسانی هم که جنیتی رو دارن و راست میگن. این با این ترتیب میشه انسان شرکت داشته باشه تو این حرکت.
بله بسیار خوب. ما آرزوی قبولی طاعات و عبادت و طریق المشایه بفرموده استاد، حتی کسان که نیتشو داشتن ولی حالا به هر دلیلی نتونستن در این همایش بی‌نظیر شرکت کنن، این آرزو را داریم. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده گرامی. برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف میشنوید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
0-990-73-98 سوالی ارسال فرمودن و گفتن آیا گناه که در جامعه زیاد شود گریبان همه گرفته می شود یا خیر؟
بله، چون سنت های الهی و نظام حاکم بر این دنیا اینجوریه که جوری نیست که سیل بیاد خونه انسان بیگناه رو کار نداشته باشه، خونه انسان گناهکار رو خراب کنه. زلزله که میاد به من یک بلا به خیلی خوب، کسانی که گناه کردن که نتیجه گناهشون شده زلزله، ما خونهاشون رو خراب میکنیم، اما اونه که گناه نکردن ما خونهاشون رو کار نداریم. نه، این سنت های الهی حاکمه. بنابراین وقتی که گناه در جامعه زیاد شد، اون گناهانی که به دنبالش بلا هست، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل البلاء یا تقطع الرجاء یا تحبس الدعاء چه از این قبیل، اون گناهان مثلا خود گناه باعث میشه که مرگ و میر در جامعه زیاد بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال، کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که به سبب عجلشون رسیده و مقصد باید میمردن. یعنی اگه 100 نفر مردن، 70 نفر یا بیشترشون با تیغ گناه کشته شدن، نه اینکه خودشون گناه کرده باشن. گناهی که در جامعه وجود داره باعث مرگ اینها میشه. بنابراین گناه که وقتی در جامعه زیاد شد عذاب بیاد، تر خشک رو به هم میسوزونه. آیه قرآن که فرماید یا اردنا ان نخلش قریتن امرنا مطرفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. وقتی بناست یک آبادی کلا ویران بشه، اونم چه ویران شدن، دمرناها تدمیرا، اون اهل فسق و فجور و اهل گناه شروع میکنن فسق و فجور کردن. همه آبادی که اینجوری نیستن، مطرفیها مطرفینشون رو گناه میکنن، ولی وقتی که عذاب که میاد دیگه تر خشک با هم میسوزونه. این سنت خداست. این برمیگرده به قانونمندی جامعه که همون سنت های الهی باشه. از اون طرف هم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر جامعه اهل ایمان تقوا شدن برکت ها از آسمان و زمین برشون میباره.
استاد از این آیه میشه استفاده کرد که ممکنه بعضی از اهل اون جامعه گناهکار باشن اما باز لفتحنا عليهم برکات اتفاق بیفته؟
بله، اگر ایمان و تقوا احاطه داشته باشه، حاکم باشه، این که حالا یه نفر به ایمان باشه، اون باعث نمیشه که حتی اون همون دمره هم که من عرض کردم عذابهای استیصال که رخ داده جایی بوده که حتی دو نفر هم اهل استغفار و اهل طاعت نبودن.
ماله.
یعنی اگر در شهر لوط که جبرئیل صبر کرد تا صبح بشه، چون اون شهر رو دستش بلند کرد، حالا پرش که میگن هم قدرت جبرئیل، تا صبح نگه داشت. صبح که شد اگه یک نفر یا دو نفر اون شب پیدا میشدن استغفار میکردن، این بلا از کل اون شهر دفع میشد. اما هیچ کس نبود، خود حضرت لوط بود و خانوادهش، منهای باز خانمش.
بله،
اونها هم از شهر رفتن، دیگه تو شهر یک نفر نبود که بخواد. خب اگر عده باشن ولو عده قلیلی هم باشن، عذاب استیصال که نازل نمیشه. اما بعضی بلاها چرا، مثلا فرض کنیم که جوان مرگی تو جامعه زیاد بشه، اگر فحشا زیاد بشه جوان مرگی تو جامعه زیاد میشه. مثلا فرض کن بعضی از گناهان باعث خوشسالی میشه، منتها آمول به الوان نیست. اگر عذاب عذاب استیصال باشه، مال اونجاهایی است که همشون یک پارچه اهل گناه باشن. اگر نه گناه حاکم باشه، یعنی این جامعه جامعه گناهکاره، فقط مترفین گناه میکنن، کل اون جامعه نابود میشه. فقط عده مخصوصی که انسانهای با تقوا هستن، ایمان و تقوا دارن، منتها حاکمیت با اینهاست، اون وقت اونجا برکات خدا از آسمان و زمین نازل
میشه. استاد، حالا اگه کسی به ذهنش بیاد که چرا باید تر خوش به هم بسوزه؟
چاره نیست. نمیشه که بگیم که مثلا یه سیل بیاد، وقت سیل شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، تر خوش کنه و که من مثلا یه خونه، مثلا فرض کنید آپارتمان در نظر بگیرید، سه طبقهش گناهکارن، طبقه وسطش بیگناه، بگیم من طبقه اول و سوم و چهارم رو خراب میکنم،
وسطشون
طبقه وسط رو میذارم، اینا ندیه، این یعنی عادت ها به هم بریزه. در اون صورت دیگه نمیشه زندگی کرد، دیگه دنیا دنیا نیست. این عادت هایش حاکم بر دنیا هست، مادامی که دنیا دنیاست، اون عادت ها که بهش میگیم سنت های الهی، این قانونمندی جامعه، اونها باید حاکم
باشه. استاد، در این حال برای اون طبقه وسط، یا شما میفرمایید تو این مثال، خدا جبران میکنه؟
بله، بهش عوض داده میشه. اون کسی که بیگناه کشته شده، خونش خراب شده، دوچار مشکلی شده، اون بهش خداوند عوض میده.
بله. استاد، حالا این که پیشتر فکر کنم درباره بحث امر معروف هم فرمودید، حالا برنامه پیش هم درباره امر معروف و این سنت و بالاخره این مسئله فریضه در قیام عباد الله توضیحاتی فرمودید، به این دلیل هستش همین بحث امر معروف، یعنی بنده در مقابل کسی که تو این جامعه زندگی میکنه چون مسئولیت دارم و امر معروف نهی از منکر باید انجام بدم، به اینجا نرسه؟
همینطوره. اون کسی که داره منکر انجام میده، داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه. بهانه‌ش هم اینه که میگه که جای خودمه. بهش میگن که حجابتون رو رعایت کن، میگه بدن خودمه. نه، تو با این برهنگی داری کشتی جامعه رو سوراخ میکنی، داری خانواده ها رو متلاشی میکنی، داری حق مردم رو ضایع میکنی. بدن خودته که مگه انسان میتونه چه خودش داره به هر شکلی، مثلا فرض کنم که تو پوتانت داشته باشه، بگه مال خودمه، پول خودمه، جامعه ناامن میشه. کسی بخواد مثلا فرض کنم فضای جامعه رو آلوده بکنه، بگه از پول خودمه، به شما چه مربوط. خب این که امر معروف نهی از منکر در واقع جلوگیری از اینه که کشتی جامعه سوراخ نشه. بلزا در روایت داریم که اثر علی علیه السلام داریم که امر معروف نهی از منکر اگر نکنید، فیولا علیکم شرارکم فیود آخیارکم فلا استجابلو. نتیجه چی میشه؟ اشرار بعدها بر شما مسلط میشن، بعد از اونم هرچی خوبها دعا کنن، دعاشون به جایی
نمیرسه.
این از آثار هرکم و عرف نهی از منکره که اثر وضعیش دیگه.
بله،
این که بعدها مسلط میشن اثر وضعیه، این که دعای خوبها هم مستجاب نمیشه باز اثر وضعیه، این ترک امر معروف و نهی از منکر.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از پاسخهایی که فرمودید، از مسیر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اتحادی شما عزیزان و بزرگواران هست. به پایان برنامه پرسمان اتحادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامتی و قبولی اتحاد برای تک تک شما عزیزان داریم و از محضر شما مرخص میشیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.